حرفم یه مقدار عرایزی که دارم یه مقدار تلخه الان دارم میگم. ما طلبه ها خیلی علاقه داریم که در مسیر این جذب قرار بگیریم، غافل از این که ما یه لباسی از رسول خدا برتن داریم. رسول خدا که نشدیم، که نیستیم، که اگر رسول خدا هم بودیم خدا به رسولش میگفت انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. کیه داری میکشی بیاری سمت من؟ قلبش دست منه.
تو بستر رو باید فراهم کردی.
و این بستر چیه؟ بستر اینه که تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. ما بعض وقتا میخوایم با اجتهاد خودمون عبودیت کنیم. مثلا خدا گفته که این اعماله، این مناسک رو تو داری بعد انجام بدی، بعد نماز بخونی. طرف میگه که من همینجوری با خدا صحبت میکنم. ببین این که تو همینجوری با خدا صحبت میکنی فوق‌العاده است، عالیه. این نشون میده که تو اگر نماز نمیخونی بی خدا هم نیستی.
بله،
خدا
بله.
داری کجا به خطای شناختی افتادی؟ اینجا که فکر کردی به تو سپرده شده که چجوری با او ارتباط بگیری، در صورتی که او ارتباط خاص میطلبد و ارتباط خودش تعریف کرده است. تعبیر استاد منه، میفرمایند که خدا هیچ نیازی به روزه ما نداره، خدا هیچ نیازی به نماز ما نداره، خدا اصلا به کلهم اجمعین وجود ما هیچ نیازی نداره. و این برای چی تعریف شده؟ به خاطر اینکه یه اتفاقی در درون ما بیفته. ما وقتی میرم باتری میخرم برای ساعتم، باتری برای هیچ یکی از اعضا جواره خودم نمیخوام، ولی این ساعت برای اینکه بتونه درست کار بکنه نیاز به باتری داره.
بله.
یعنی هدف خدا، از خدا به عنوان یه رئیس عقلا میگیم مطلبه ها، خدا وقتی که یه احکام یا وضع کرده، شارع مقدس وقتی یه حکم شرعی یا وضع کرده، دنبال اینه که ما به یه رشدی برسیم. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم که اگر ما توی مدل تصمیم گیریامون به این شفافیت برسیم که مثل یک منشور فقط خواست خدا رو منعکس بکنیم، بدون اینکه از خودمون بخوایم رنگی بهش بدیم، رگه ای توی منشور ما وجود داشته باشه، ما زلال بشیم. انقدر این مسئولیت خوبی خواهد بود که نگو. ما باید به هر طرح، هر کسی تو هر سمت که داره، هر کدوم ما حاجی یه جای مشغولیم، اینکه ما خودمونو خالص بکنیم، آنچه اتفاق خواهد افتاد قطعا در مجرای اراده خدا خواهد بود. ولی اگر این اخلاص نباشد قطعا ما به هیچ هدفی نیل پیدا نخواهیم کرد.
بله.
امیرالمومنین حدیثی بله. دارن، این حدیث دو کلمه است، اخلص تنل، تو قرار الحکم اخلص خالص شو، تنل نیل پیدا میکنی، میرسی نه رسیدی، خالص شو رسیدی تمام. این خیلی مهمه که ما خیلی وقتا عدم توفیقی که تو مسائل معنوی میبینیم، تو مسائل اجرایی میبینیم،
بله،
این عدم توفیق یک منشأ داره، دقیقا به همون میزانی که خودمون دخیل در کار بودیم، اون بستر که محقق نشده است هیچ، تازه مانعم ایجاد کردیم.
حتی من حاضر اینجا واقعا اصل انقلاب ما، جنگ ما، همه اینا، من نکته شما رو قبول دارم روی مبنا که ما باید وارد بستر بشیم، فضاسازی بکنیم، زمینه رو فراهم بکنیم، ولی مواظب باشیم زدگی هم ایجاد نکنیم. یعنی اصل دلیلی که ما انقلاب کردیم یا حضرت امام حرکت رو آغاز کردن به همین دلیل بود که همون جمله توحیدی رو به مردم برسونیم، یعنی همون هدف حضرت حق رو
کاملا. من اجازه میخوام که پاسخ نخست ابته همراه بشیم با حاج آقا صابری حجت الاسلام المصطفی فخرالدین صابری، دبیر ستاد بقای متبرکه وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. حاج آقا صابری، نکته ای که حاج آقا کفیل هم مطرح کردن در کنار تکلیف شما به عنوان مسئولیتی که بر عهده دارید، دغدغه جمعی بود که دیگر سازمان ها و نهادهای فرهنگی رو هم به یاری طلبیدن و شاید کلید واژه‌شون بحث مدیریت موازی بود که ما رو نمیتونه به اون هدف اصلیمون برسونه. زاویه دیده شما رو هم داشته باشیم و بعد با جناب پورعلی هم همراه خواهیم بود.
بله، من تشکر میکنم از دو مهمان گرانقدری که اونجا حضور دارن و هر کدامشون هم مطالبشون انصافا کارشناسانه و نقدی هم که ارائه می‌فرمان منطبق با واقعیت هاست.
بزرگوارید.
من در تایید فرمایشات عزیزان عرض می‌کنم که پیامبر بزرگوار اسلام وقتی معاذ بن جبل رو برای تبلیغ به یمن می‌فرستادن چند تا تذکر به ایشون دادن، فرمودن بشر ولا تنفر، معاذ به یمن که میری برای تبلیغ دین یادت باشه که بشارت بده، جاذبه ایجاد کن، ولا تنفر، به گونه مسائل و معارف رو مطرح نکن که یه وقتی باعث تنفر و انزجار مردم بشه.
بله.
و یسر ولا تعسر، آسان بگیر بر مردم، مشکل جلوه نده، مجموعه احکام، دستورات، تعلیمات. دقت بفرمایید، ما بشارت و انذار داریم.
درست.
ولی تنفر نباید ایجاد بکنیم. انذار یعنی اعلام خطر کردن، یعنی هشدار دادن نسبت به ناهنجاری ها و ارتکاب بعضی از برنامه ها. خدمت شما عرض کنم که بله، پیامبر بزرگوار اسلام هم وظیفه‌شون این بود که ابلاغ بکنن و تذکر بدن، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. حالا با رعایت همه این تعلیمات، همه این تذکرات، من خیلی مطلوب میبینم که یک فردی در یا یک مجموعه ای در جایگاه حفاظت از آثار تاریخی، بناها که در واقع نگاه به این بناها یه پیوندی رو ایجاد میکنه بین نسل جدید با گذشته ارزشمند خودش، یعنی هویت ملی، هویت دینی، عنایت می‌فرمایید؟
بله بله.
در واقع اینها رو یادآوری میکنه نگاه به این آثار. بله، مسئولیت ما این است که این آثار رو از این جهت، این جلوه ها رو حفظ بکنیم و معلوم بشه برای نسل امروز ما که ما در گذشته چه بودیم و نیاکان ما چگونه با غیرتمندی ویژه اهتمام خاص. من مثلا بعضی از این مکانهای مقدس مثل مسجد شیخ لطف الله در اصفهان یا بقاع متبرکه، جاهای دیگه وقتی مطالعه میکنم میبینم که اون معماران از تمام کارگراشون میخواستن که بدون وضو اونجا حضور نداشته باشن.
بله.
در جابجایی خشت ها، در جابجایی اون کاشی ها دقت داشته باشن، با وضو و با طهارت باشن. دقت بفرمایید، یعنی اینا با یک اهتمام ویژه‌ای اقدام کردن به خلق این آثار ارزشمند به خاطر اهمیتی که قائل بودن برای حالا اون شخصیتی که در اونجا مدفون است یا اون محل عبادت مثل مسجد، مثلا مساجد جامع تاریخی، مسجد شیخ لطف الله و مانند اون.
بله.
عرض بکنم که ما ضمن این که این مسئولیت رو داریم، ما در جلسات مشترکی که با عزیزان و اوقاف داریم و تفاهم نامه هایی که تنظیم میکنیم، یکی از برنامه هامون این هست که ما با اون عزیزان مشارکت داشته باشیم در رابطه با مسائل فرهنگی این بقاع متبرکه. اما مسئولیت مستقیمش متوجه ما نیست توی تقسیم کار، و الا ما آمادگیشو داریم برای انجام وظیفه. عنایت بفرمایید.
بله بزرگ.
برای انجام وظیفه آمادگیشو داریم و مطالب رو منتقل هم میکنیم، و حالا خودمونم که خود بنده که شخصا حیثیت طلبگی دارم، خصوصی تلاشم این است که معمولا وقتی به این اماکن مقدسه میرم انجام وظیفه هم بکنم به سهم خودم، حالا در رابطه با هیئت امنای اونجا، پیشنهاداتی که ارائه میکنیم یا خودمون ورود میکنیم بعضا. اما به صورت رسمی خب این تو شرح وظایف سازمانی ما نیامده، و الا اینو ما به عنوان ماموریت از خدا میخوایم که این ماموریت رو انجام بدیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب جان دکتر پورعلی همراه ما هستید؟ من می‌خواستم از زاویه دید شما با توجه به نکته‌ای هم که البته اشاره کردید درباره ثبت جهانی پرونده حال خاصه در حوزه میراث ناملموس، کمی زاویه دیدمون رو از کشور عزیزمون گسترش بدیم و به شاید همون کشورهای همسایه، مثلا شما برای ثبت جهانی افطاری به ترکیه، آذربایجان و ازبکستان اشاره کردید، آنچنان که ما میراث‌های ناملموسی هم داریم که به شکل پرونده مشترک با دیگر کشور هستش. در حوزه پاسداری از این میراث، خاصه میراث معنویمون، شما رو مورد خطاب قرار میدم. در قیاس با دیگر کشورها در چه نقطه‌ای قرار داریم؟ میتوانیم بگوییم کارنامه و پرونده اون پرونده موفق بوده، یا احساس میکنید که هنوز برای رسیدن به اون نمیگم نقطه ایدئال ولی نقطه مطلوب راهی رو در پیش داریم؟
آقای دکتر، همونجور که مستحضر هستید، ایران و الحمدلله تی سنوات اخیر در واقع در حوزه ثبت و معرفی در واقع میراث فرهنگی ناملموس پیشگام بوده در کشورهای منطقه.
بله بله.
و الحمدلله هر ساله در واقع یک پرونده یا چند پرونده در واقع فهرست میراث جهانی ثبت شده.
درست.
ثبت فهرست‌های میراث جهانی به هر حال یه جنبه معرفی داره و به فرمایش آقای صابری هم در واقع اون جنبه‌ای که میتوانه دیگران رو برای در دیگر کشورها، فرهنگ‌های مختلف، در واقع بعضن حتی مسلمان نیستن، از ادیان مختلف هستن یا اصلاً از جنبه‌های در واقع غیر دینی در واقع برخوردار هستن، بتوان آشنا بشن به این جنبه‌های الهی فرهنگ ایرانی اسلامی ما. به نظر من این موضوع که وزارت میراث متولی این بخش هست بسیار حائز اهمیت.
بله بله.
و الحمدلله هم در واقع با شاخص این که به هر حال ما عناصری رو در اولویت قرار میدیم که معرف فرهنگ ایرانی اسلامی ما باشه، این موضوع افطاری مطرح شده. من چون بحث بوها مطرح شد، به یه پرونده دیگری هم اشاره کنم. در امسال هم در واقع مجدداً ما این رو ارسال کردیم، اونم موضوع برنامه پاسداری از زیارت حضرت رضا، زیارت رضوی علیه السلام هست، که به هر حال این رو هم برای یونسکو ارسال کردیم. میدونید ما اتفاقاً در مورد بارگاه حضرت رضا علیه السلام موضوع ثبت کالبد رو در دستور کار قرار ندادیم بنا به ملاحظاتی که خدا سبحان و قدس داشته تا کنون، اما موضوع زیارت رضوی و اینکه به هر حال زوار بزرگوار حضرت در واقع همه ساله با تعداد قابل توجه و با اون آداب و آیین‌های خاصشون در واقع به زیارت مشرف میشن، این رو در قالب یک پرونده ثبت جهانی ناملموس تهیه کردیم، برای یونسکو ارسال کردیم همین امسال و انشالله این هم همزمان با افطاری در واقع در یونسکو مطرح میشه، که اتفاقا خیلی با این بحثی که فرمودید که در واقع جنبه های معنوی و جنبه های ناملموس چقدر اهمیت داره، ما هم در واقع در وزارت میراث فرهنگی باورمون اینه که زیر ساخت و بنیان تمامی این حوزه های کالبدی و این ارزش های در واقع کالبدی و زیبایی شناسی که ما در بناها مشاهده می کنیم، همشون میراث فرهنگی ناملموس و میراث معنوی هستن که باعث در واقع شکلی چنین آثار ارزشمندی در میراث جهانی میشن. ولی خب طبیعیه که به هر حال زندگی مدرن در شرایطی که به هر حال قرن بیستم رو گذروندیم و جنبه های معنوی در واقع متاسفانه برای انسان معاصر یه مقدار رنگ داخت و
بله.
از این شد، دوباره بازگشت به این جنبه های معنوی که الحمدلله به هر حال کشور ما پیشگام در این حوزه به نظر من و باعث شده که به هر حال رو بیاریم دوباره و همه هم باید تلاش کنیم که با شرایط زندگی معاصر یک بازتعریفی در واقع از این جنبه های معنوی به ویژه مثلا در مورد بقای متبرکه و این سوالاتی که فرمودن که چه اتفاقاتی میفته که به هر حال مثلا یک بقای متبرکه با اون ارزش ها، با اون جنبه های تاریخیش امروز کمتر در واقع ظاهر این رو داره، اینها نیازمند یک بازتعریفی همونجوری که فرمودن نیازمند همکاریه. و فقط من یه همکاره چون موضوع انتقاد گیلگی هست من نام یه انتقادی بکنم به خود ما، البته به همه که در دستم در کار هستیم، و این به هر حال جنبه های نوسازی بقای ما که متاسفانه بخش های تاریخی و کالبدی رو از بین برده توسط بعضن هیئت های اومنا که بخش قابل تدیش ناراحی بوده و باعث شده اون حرمت و اون ارزش های تاریخی یک بنا یک دفعه تخریب بشه و مثلا یک در گرفچینی 500 ساله 400 ساله مثلا حذف بشه، بعد یه در آهنی فلزی زشت مثلا روش نصب بشه، یک سقف سفال سر مثلا بسیار زیبا حذف بشه، یک از این گنبد حلبی نمیدونم از این براق بیاد نصب بشه. ما به اینها به هر حال میدونید ما بهترین این رو به زشت قاطع میگم از تمامی حالا بنده که کارشناس جز درست تمامی کارشناسان در دیگه معماری و تاریخ معماری ایران نام ببرید میدونید ما عالی ترین آثار معماری ما آثاری که در مساجد شکل گرفته و در بعدش در بقا و بعد کاخا هستن. خب شما وقتی ببینید بهترین معماران ما در واقع در معمارانی انتخاب میشن که برای ساخت مسجد و در واقع مسجد براده میگن، امروز شما ببینید مساجدمون رو متاسفانه با چه طرحهایی میسازید، بقایمون رو با چه طرحهایی میسازید.
کاملا فرمایشات
امروز من چندی پیش نام نمیبرم داره که از شهرها رفته بودم یک ساختمان دو طبقه رو به عنوان مسجد ساختن و متاسفانه شما میبینید یعنی دو تا محراب هم ساختن، طبقه اول محراب به یک سمت، طبقه دوم به یک سمت، یعنی در اینقدر محترا و ساخت و پیمانکار پرت از موضوع هستن. بسیار بسیار مهمه این موضوعی که آقای صابری عزیز فرمودن که اینها همه با آداب در واقع خاصی طراحی شده و بعد دانش در این اون جنبه های ناملموس دانش خاصی بوده طراحی ساخت یک مسجد و بهترین معمارها انتخاب میشد و این را هم به عنوان یک گلگی
و نکته بسیار درستی بود جناب دکتر پورعلی، قطعا صداقت و صراحت شما پیش از این به اثبات رسیده. حاج آقا فروزش هم نکته ای رو میخواستن در حقیقت اشاره داشته باشن، خیلی کوتاه حاج آقا در خدمتتونم.
خسته نباشین آقای پورعلی، استفاده کردم آقای دکتر، ممنون از این که انقدر با زلالی و انقدر با خلوص الحمدلله شما مطالب رو مطرح میکنید و کاملا دغدغه شما پیداست از مطالبی که میفرمایید. من امسال سفر نوروزی که داشتم یه توقفی توی شهر کتکن توابع تربت هیدریه خراسان رضوی یه توقفی داشتم، اونجا امامزاده یه واجب الاحترامی از فرزند بلافصل امام کاظم هستن، برادر امام رضا حضرت عبدالله ابن موسی الکاظم. سقف این امامزاده بر سر زریح فرو ریخته و کم هم نداریم از ابنیه چند حالا که دارم میگم چند صد ساله ای که وجود داشته و اینا از آثار مغول از فجایع مغول جان سالم به در برده. بله، بله. ولی فرسایش باد و باران اینا رو یه مقداری تضعیف کرده و بناها سست شده و البته این بنایی که من دارم میگم پای زریح که بریم آسمان پیداست و اون گنبد خشت و گلی که داشته کاملا فرو ریخته. اینو میخواستم علارغم این که یقین دارم دوستان شما در سازمانی که هستید درست انجام وظیفه میکنن و طبیعتا آمار تمام این امامزاده ها رو دارین، اگر من یه دونه شدیدم شما تمام اینها رو در پرونده های خودتون دارید و در حال رصد هستین، ولی این عهدی بود که من با این امامزاده پسته بودم همونجا، حالا به چند روز نرسید این توفیق رو پیدا کردم که با شما صحبت کنم.
خدا شکر. فکر کنم زاویه دید این مسئله به جناب صابری برمیگرده. جناب صابری در خدمتتونم.
بله، خدمت شما عرض کنم که من جهت استحضار شما و کارشناسان محترم و همینطور شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما حدود 3750 بقعه متبرکه داریم.
بله.
در کشور که در فهرست آثار ملی ببخشید اماکن مذهبی اهم از مساجد حسینیه ها و بقاع متبرکه 3750 بناس که این مجموعه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و طبیعتاً دخل و تصرف در این بناها خارج از ضوابط میراث فرهنگی امکان پذیر نیست و میراث فرهنگی نظارت دقیقی باید بر این مکانها داشته باشه که از این مجموعه 1570 بقعه متبرکه هست مربوط به امامزادگان در سراسر کشور.
بله.
خب طبیعتاً نگهداری، مراقبت و بازسازی و مرمت این مجموعه بقاع متبرکه که اولین ویژگیشون این است که دارای قدمتن، خب طبیعتاً اینها قدمت تاریخی سبب میشه که در معرض انواع حوادث حوادث طبیعی جوی قرار میگیرن و آسیب میپذیرن و طبیعتاً مرمت اینها مستلزم تأمین اعتبارات خیلی سنگینی است در کشور، که خب ما هم موظفیم به سهم خودمون در رابطه با این قضایا مطلب رو پیگیری کنیم. و ای کاش عزیز بزرگوار من کارشناس محترمی که اون بقعه متبرکه رو دیدن که سقفش فرو ریخته بود و اینها، به همون میراث فرهنگی همون شهرستان این مطلب رو اطلاع میدادن، چون اطلاعات به مرکز باید از طریق استانها منتقل بشه.
طبیعی
که ما برای اون بقعه هایی که در معرض خطر جدی هستن اونها رو به صورت اضطراری میبینیم و از طریق معاونت محترم میراث فرهنگی اون بودجه و اعتبار لازم رو براش لحاظ میکنن. عنایت میفرمایید؟
بله.
الان همین موردی که ایشون فرمود، خب ما در خدمتشون هستیم، باید ببینیم که از طریق شهرستان هم من خودم شخصا پیگیری میکنم. جناب آقای پورعلی عزیز کارشناس محترم و مسئول محترمی که با شما و ما همراهی میکنن، خب ایشون هم در جریان این قضایا هستن. من بنابراین این موقعیت ها رو که وضعیت اضطراری دارن حتما با اولویت ما این رو منتقل میکنیم و الان در سراسر کشور میلیاردها تومان ما طی این سالها هزینه کردیم برای بازسازی و مرمت این بقاع متبرکه.
بسیار عالی. به هر حال برنامه رواق تماشا داستان حاج آقا فروزش رو حاج آقا صابری در داستان شما قرار میده و همچنین جناب پورعلی که به شکل مشترک بتونید این رو پیگیری بکنید ان شاء الله.
حتما من در خدمتتون هستم.
سپاس از مهرتون. برای هر دو عزیز آرزوی توفیق دارم. جناب دکتر مصطفی پورعلی مدیر کل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، همچنین جناب حجت الاسلام المسلمین فخرالدین صابری دبیر محترم ستاد بقاع متبرکه.
خداحافظیتون. منم یه جمله رو میتونم
با دوستان میخوام خداحافظی بکنم.
همین قبل از خداحافظی با
خواهش میکنم بفرمایید.
توفیق شد با هم امشب بهره مند شدید. من فقط یک نکته رو عزیزان بزرگوار، حالا نسبت به امامزاده ها نکاتی رو فرمودید، خود ما هم کاملا قبول داریم، مطالب کاملا منطقی بود. واقعا نسبت به آثار باستانی، حالا 40 ستون تخت جمشید، 33 پل و هر شهری گاهی آثار باستانی داره، این دغدغه اگر ایجاد بشه با همون ملایمت دین اسلام، با همون
بله،
ملاتفت
بله،
با همون زبان نرمی که اسلام داره، اصلا ویژگی نبی خاتم محبت بوده، واقعا یه نگاه های دینی هم توی مجموعه ها ایجاد بشه. یعنی واقعا یه کسی، یه توریست یا هر بینندهی که وارد این مجموعه میشه، فقط یه نگاهی نکنه. من یه موقعی تو جاده چالوس یه گوشه نشستم، واقعا گریه کردم. خانواده گفت برای چی اینجا جاده چالوس حرم نیست؟ گفتم دلم میسوزه، همه دشت و طبیعت، همه درخت، همه زیبایی، وقت تو اوج زیبایی که انسان باید بیاد به یاد خدا بیفته معصیت میکنه. یعنی خدا دیگه چی کار کنه؟ بهترین جایی که آدم باید به یاد خدا بیفته تو همون فضا معصیت خدا بشه. و انصافاً این زحمتهایی که کشیده شده و گذشتگان کشیدن به گونه بتونیم تنظیم کنیم و برنامه ریزی کنیم که بینندم یه نگاه توحیدی پیدا کنه.
بسیار عالی، نکته درست و به جایی بود. به هر حال عرض میکردم که از جناب حجت الاسلام المسلمین فخرالدین صابری هم دبیر محترم ستاد بقاع متبرکه وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هم سپاسگزارم که از طریق خطوط ارتباطی همراه بودند با برنامه خودشون رواق تماشا. بهترین ها رو برای هر دو عزیز آرزو دارم، همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات و ملتمس دعای خیر هر دو بزرگوار هم هستم. از شما نازنین ها هم این درخواست رو دارم همراه بشید با آیتم بخش صوتی که همکارمون سرکار خانم مینو حساسیان تهیه کردند. مانند همیشه در برنامه رواق تماشا با روایت ایشون هم فصلی همدل میشیم. در بازگشت فصل پایانی و گفتگوی انتهایمون رو با مهمانان عزیز حاضر در استودیو خدمت شما نازنینان با افتخار ارائه خواهیم داد. Thank you.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان نازنین برنامه رواق تماشا. آغاز سال 1401 و رسیدن ماه مبارک رمضان را به شما خوبان شاد باش عرض می کنم. امیدوارم سالی بسیار خوب و پربرکت را آغاز کرده باشید. در شروع سال جدید بران شدیم تا از هنرهای با ارزش و تاریخی کشورمان گزیده ای تقدیم شما سروران کنیم. من مینو حساسیان امشب با معرفی و توضیحاتی درباره منار جنبان که از مناره های تاریخی شهر اصفهان است در خدمت شما خوبانم. با من همراه باشید. مناره ها و گنبد های فیروزه‌ای شهر اصفهان که در دوره های تاریخی در اطراف شهر اصفهان استوار شدند، عظمت و شکوه هنر این شهر را به تصویر کشیدند. حکایت منار جنبان حکایت جنبش زندگی است. منار جنبان از جمله مناره های مشهور شهر اصفهان و شامل دو مناره است. منار جنبان در مزدیکی محله نصرآباد واقع شده و این بنای باشکوه از یادگارهای دوره ایلخانان و اواخر پادشاهی اورجایتوست. منار جنبان بر سر راه اصفهان به نجف آباد در روستایی به نام کاردالان قرار دارد. این منار در آغاز تنها ایوانی بود که بعدها دو مناره معروف را به ساختمان آن اضافه کردند. بنای تاریخی منار جنبان به شکل یک بقعه می باشد که ایوانی به ارتفاع 10 متر در بالای آن ساخته شده و دو ستون به صورت مناره با ارتفاع 17 متر از سطح ایوان بالاتر کشیده شده است. دو مناره به فاصله 9 متر نسبت به هم قرار گرفته و محیط هر مناره 45 متر است. شهرت معماری منار جنبان اصفهان به خاطر حرکت شدید مناره هاست که با آن که از نظر استادان فن اتفاق عجیبی نیست، اما چون این دو مناره نسبت به دیگر مناره ها سبک و باریکترند، حرکتشان محسوس تر است. عامل مؤثر در تسهیل حرکت مناره های جنبان وجود کلاف های چوبی است که در هر دو مناره به کار برده شده است. تزئینات کاشیکاری به شیوه مغولی در ساختمان این بنای تاریخی قابل مشاهده است. زینت دیگر این بنا که می توان به آن اشاره کرد، ایوان دوره مغول است که با خطهای ظریف و نقشهای ستاره ای و کاشی های لاجوردی آراسته شده. منار جنبان از یک ایوان با دو مناره و صحن پیرامون تشکیل شده که بر روی مقبره یکی از عرفای قرن 7 هجری قمری به نام ابو عبدالله کارلادانی ساخته شده است. سبک ساختمان این ایوان که تزئینات کاشیکاری نیز دارد، سبک مغولی است و کاشی‌های فیروزه رنگ به شکل ستاره چهارپر دو لنگه تاق و اطراف ایوان را زینت می‌دهد. مناره ها نیز بعداً و در تاریخی که درست معلوم نیست و احتمالاً در پایان روزگار صفوی به ایوان مزبور اضافه شد، در طبقه همکف بنا و در زیر قوس‌های اصلی و بر سطح هر کدام کاشیکاری تزئینی به فرم صلیبی با کاشی آبی لاجوردی بر سطح آبی فیروزه‌ای دیده می‌شود که به عنوان یکی از ویژگی‌های تزئینی کم نظیر در این بنا به حساب می‌آید. بر ساقه مناره ها نیز تزئیناتی مرکب از کاشی های ریز در ترکیب با آجر بدنه دیده می شود که اشکال زیگزاگی و افقی آن در بیننده مشتاق یادآور مفاهیمی عرفانی است که در سایر آثار معماری این دوره نیز دیده می شود. صاحب نظران بر این باورند که چنین شکل و مناره‌ای طبیعتاً باعث حرکت مزبور خواهد شد و اگر در اینجا بسیار چشمگیر است، به دلیل باریکی و سبکی این مناره ها می باشد. جهانگردان به مناره ها و ساختمان هایی که به همین طریق می جنبیدن در نقاط دیگر جهان اشاره کردند. کاشی های لاجوردی و فیروزه ای زینت بخش این بناست و بر روی مزار نیز قطع سنگی مرمری وجود دارد که سوره یاسین از قرآن کریم حاشیه آن را زینت داده است. کتیبه های دیگری نیز در این آرامگاه وجود دارد که از آن جمله می توان به کتیبه‌ای بر سنگ مرمر بالای سنگ اصلی که از عمو عبدالله به عنوان یک مرد پرهیزگار و زاهد نام می برد اشاره کرد. وجود دو اتاق کوچک موسوم به چله خانه از دیگر نشانه های بارز ساختمان منار جنبان است که گفته می شود در این چله خانه در گذشته های دور مشاهیر و عرفا به مدت 40 شب با هدف تقویت روح معنوی خود عزلت گزینی می کرده اند. راه صعود به بام و مناره ها نیز به وسیله درگاه کوچکی است که با پلکانی مارپیچ با 17 پله به بام مربوط می شود. ارتفاع ایوان از سطح زمین 10 متر و ارتفاع هر یک از دو مناره از سطح زمین 17.5 متر است. امیدوارم اگر تا کنون موفق به دیدن این معماری با ارزش نشده اید، در آینده اینا چندان دور بتوانید از نزدیک این بنا را دیده و لذت ببرید. در شهر تاریخی و زیبای اصفهان بناهای زیبای بسیاری وجود دارد که با یاری خداوند هر بار با توضیحاتی در مورد آنها در خدمت شما عزیزان خواهم بود.